یعنی مگر نه مثلا ما اگه بخوایم فقط نمایش رادیویی رو صرفا ببریم روی صحنه، خب چه لزومی داره؟ همین سوال همیشگی، خب نمایش رادیویی جایگاهش توی استودیو اصلا نمیدونم ماهیتش توی استودیو و تئاتر هم که خب مشخصه برای
کامل.
ما در واقع اومدیم که قواعد رو به هم بریزیم، ولی در راستای هنر نمایش، در راستای هنر دراماتیک. پس نباید این به هم ریختگی قواعد رو یک آشوب و یک شدختگی توی هنر نمایش ببینیم، باید این رو بر اساس دانسته های خودمون، بر اساس آموزه های خودمون از هر دو مدیوم بتونیم توی صحنه حالا تئاتر، توی صحنه نمایش به اجرا بذاریم که بشه مدیوم رادیو تئاتر. خوشبختانه توی دوره امسال فجر واقعا این اتفاق افتاد، یعنی واقعا توی این چند سال اخیر خب رادیو تئاتر یک دوره از سال فکرم 94 تا 96 و 7 فکر میکنم، حالا دقیقی یادم نیست، به دلیل اینکه حالا خیلی علاقه از سمت دبیران محترم فجر و همینطور حتی مدیران محترم رادیو نمایش و معاونت صدا نبود، حذف شده بود از جشنواره فجر. ولی از سال 97 دوباره خود آقای برهانی مرن دبیر فجر شدن و این بخش رو آوردن و حالا اون موقع شاید به تداعی حالا زمان به اسم بخش نمایش های رادیویی بود، ولی سال بعد خود آقای برهانی مرن دوباره بخش رادیو تئاتر رو اضافه کرد و تا الان هم اسم بخش جنبی توی این 5 سال حداقل روش نبوده، یعنی واقعا بخش اصلی بوده و مخاطب خودش رو داشته. ولی امسال واقعا به نظرم یکی از بهترین دوره های اجرای بخش رادیو تئاتر بود. این هم حالا هم کمک عوامل جشنواره فجر بود، هم واقعا هنرمندا و کل این مسیری که طی شد، یعنی اینکه افراد بزرگی مثل آقای برهانی مرن، آقای آقاخانی، آقای پیشگر، آقای مرحوم شجره، استاد شجره بزرگ
شد، بله،
همه اینها واقعا زحمت کشیدن برای این مدیوم و امسال ما یک اتفاق خوب رو دیدیم توی جشنواره فجر، اینکه متوجه شده بودن حداقل اینکه قواعد رو درست حسابی به هم ریخته بودن، یعنی بر اساس سواد خودشون، بر اساس دانستهای خودشون از هر دو مدیوم، یعنی مدیوم نمایش رادیویی به عنوان یک رسانه و مدیوم تئاتر و تلفیق این دو رو تونسته بودن. شاید این میان خیلی پژوهش‌های نظریه درست درمونی انجام نشده بود، ولی نوع داوری های این چند وقت، این 5 سال اخیر، این اتفاق هایی که حالا نمایش رادیویی جسته گریخته نمایش عموم هم داشته، یعنی آقای دکتر گیل آبادی بالاخره چند نمایش رادیو تئاتر رو به صورت اجرای عموم هم داشتن و دوستان دیگه، اساتید دیگه، اینها همه دست به دست هم داد به نوعی مسیر رو مشخص کرد. ولی به نظرم الان واقعا فرصته برای همه دوستان، برای همه دوستانی که حالا دغدغه‌مندن توی این مسیر، بیان یک پژوهش نظری، یعنی یک مقاله علمی پژوهشی، علمی ترویجی برای این مدیوم ارائه بدن و این مدیوم رو کاملا بتونن تعریف کنن، یعنی تعریف درست حسابی از رادیو تئاتر داشته باشن.
بله، اتفاقا حالا مصاحبه هایی که در طی ایام برگزاری خاصه بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجر هم بیرون می اومد، راجع به بحث تعریفش و اینکه بتونیم یک چارچوبی براش داشته باشیم از زبان خود هنرمندان فعال شنیده میشد. ما برای اینکه نوبت برنامه بر عدالت باشه و بتونیم به یک نقطه سرانجامی در بخش رادیو تئاتر برسیم، تقریبا 10 دقیقه دیگه فرصت داریم. این 10 دقیقه جناب دکتر سوهانی و جناب دکتر رهبر، این تمنا رو دارم که کمی ایجاز در کلام رو رعایت بفرمایید، نیم ساعت پایانی هم به بخش صحنه‌ای و مهمانانی که بخش صحنه اینجا حضور دارن بپردازیم. یکی از مهمترین مؤلفه‌ها برای برگزاری هر جشنواره، جناب دکتر سوهانی، شما قطعا این رو فراوان پیش از اینکه من بخوام عرض بکنم هم شنیدید، بحث استمرار این جریان هست. الان جناب دکتر رهبر دارن راجع به خط شکنی استفاده کردن از ظرفیت صحنه برای تلفیق دو رسانه رادیو و تئاتر در حقیقت صحبت میکنن. از سوی دیگر ما فقط شاهد مثلا برگزاری بخشی به نام رادیو تئاتر ذیل عنوان یک جشنواره طی چند روز هستیم و دیگه در دیگر ایام سال که قرار است مخاطبان رو سیراب بکنه، بیشتر خودش رو معرفی بکنه، سهم خودش رو، دین خودش رو در معرفی هنر تئاتر برای عموم مردم داشته باشه رو شاهد نیستیم. یعنی حرکت هایی که نمیتوانیم حتی بگوییم یک روند سینوسی داره، نقطه آغاز، نقطه سرانجام و دوباره تا رویداد بعد باید صبر و تحملی داشته باشه. نکته که میخوام عرض بکنم به شکل مستقیم به حوزه مدیریت شما بر نمیگره، ولی آیا تمهیدی اندیشیده شده برای استمرار چنین نگرشی، حالا چه ذیل عنوان فعالیت اداره کل هنرهای نمایشی رادیو در قالب تفاهم نامه با مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شیوه مستقل دیگری؟
آیه خرمی، من اجازه بگیرم از شما اول سلام کنم خدمت رئیسم آقای دکتر محسن سوهانی و دوست عزیزم آقای دکتر امین رهبر. ببخشید میونه کلام شما میام، شاید آقای دکتر سوهانی فروتنانه نگن اینها رو، من جا داره که اینجا هم تشکر کنم از زحماتی که تو این حوزه کشیدن و هم حمایت تمام قدی که هم از رسانه نوظهور رادیو تاد و هم از هر حرکت، حالا میگن اکسپریمنتال نگین، تجربی که در حوزه نمایش رادیویی میفته همیشه حمایت کردند. رادیو پلاس گونه‌ای بود که سالها در واقع از یه تجربه گذشته بود و مونده بود و دیگه حتی خود منم نتونسته بودم تجربه کنم، در واقع در دوره مدیریت ایشون احیا شد و چند تا کار خوب تولید شد، یکیش از رسانه ملی هم از تلویزیون پخش شد و اینا رو شاید خودشون نگم، اینجا جا داره من هم تشکر کنم از زحماتشون، هم از زحمات آقای دکتر رهبر برای برگزاری این بخش، هم بگم که پاسخ شما در واقع بخشش اینه که ایشون خیلی خوب حمایت کردن. ببخشید ورود کردم، خواستم هم عرض ادب کرده باشم خدمت این دو بزرگوار هم تصریح کنم.
دکتر سوهانی تمام قد شنوای فرمایشتون هستیم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم از علی آقای بهرامی عزیز که واقعا پر انرژی، زحمت کشیده همیشه، خودش سالهاست که پای کار این جریانات هست و همه دوستان آقای دکتر رهبر، آقای میثم کریمی، واقعا حضورم در این موضوع برام تجربه خیلی خوبی بود به واسطه همکاری با این عزیزان، بچه های باسواد، خوشفکر، پر انرژی، و معتقدم که مزیت هنرهای نمایشی در کشور ما سرمایه انسانی خوبیه که داره، یعنی راه خودشو داره با این سرمایه ها پیش میبره. ولی خب وظیفه ما به عنوان مدیر هم این هست که هر کدوم در حد توانمون، در حد ظرفیت هایی که داریم کمک کنیم. طبیعتا کارهامون بی نقص هم نیست، ولی این سعی رو کردیم که در حد و اندازه خودمون بتونیم کمک کنیم به پیش برده این موضوع. من اولا اجازه میخوام در امتداد نکات خیلی خوب و دقیقی که آقای دکتر رهبر اشاره کردن این رو اشاره بکنم که خب ریشه رادیو تئاتر همین حدود بیش از یک دهه، اونطوری که مطالعه کردم تو منابع مختلف، تحت عنوان رادیو پلی آن استیج، حالا به تعبیر انگلیسیش همیشه ما سعی میکنیم معادل پارسیش رو هم بگیم که پاس بذاریم، که حالا به رادیو تئاتر ترجمه شد توسط برخی از دوستان ما که این تجربه رو دیدند. ولی خب در کشورهایی که صاحب گیشه هستند در جهان در عرصه تئاتر، این وارد چرخه حرفه‌ای شده. شما همین الان یک جستجوی اینترنتی بکنید به زبان انگلیسی و همین عبارت رو سرچ بکنید، ببینید کارهایی تو انگلستان، آمریکا، کشورهای مشابه با بلیت 40-50 دلاری داره فروش میره و خیلی هم طرفدار داره. و در کشور ما هم به نظر من این زمینه میتونه رفت رفته ایجاد بشه. خود بحث اتفاقی که تو جشنواره فجر افتاد به حال یک قدم بسیار بزرگ بود که اشاره کردن با همت عزیزانی مثل آقای نادر برهانی مرند عزیز، ایوب آخانی عزیز و دیگر دوستان، همین دوستانی که در این جمع هستن، خود آقای رهبر، خود علی آقای بهرامی، دیگر دوستان هم پای کار بودن سالها، به تناوب زحمت کشیدن و رفته رفته به حال کار پیش رفته. یه یک تفاهمی که ما با آقای دکتر نظری داشتیم و سیاست گذاری که در سال آینده برای اداره کل هنرهای نمایشی دیدیم، هم توی بودجه سالانه‌مون پیش بینی کردیم حمایت از رادیو تئاتر رو، هم داریم به عرصه های میان رشته تری در ابعاد گسترده تر مثل رادیو تلتهاج یا رادیو پلاس فکر میکنیم، اینها رو پیگیری کردیم. به نظرم این هم افزایی ها اتفاقای خوبیه و همین الان ما اواخر این هفته پیگیر این بودیم که با مشارکت نهادهای مختلف الان 3 تا یا 5 تا از کارهای برگزیده این جشنواره رو بتونیم به تصویر بکشیم برای پخش تلویزیون.
چقدر عالی.
و کم کم این رو بیان وارد بکنیم، یه هم‌افزایی اصلا میان رادیو و تلویزیون و تئاتر شکل بگیره. ببینید به هر حال عصر و زمانه تقاطع رسانه‌ها و البته به نظر من هنرها هستش، به خصوص با این گسترش فضای مجازی و بستری که شکل گرفته، این هم افزایی یک برکت خیلی خوبی داره. شکل رادیو تئاتر هم یک اشاره خیلی خوبی آقای رهبر کردن. حالا تو این بحث های نظری واقعا این حوزه ها رو نمیشه خیلی اومد و فرمولیزه کرد که این میزان تئاتر باشه این میزان رادیو باشه. و به نظرم حتی تقدمی مثلا که ما میگیم رادیو تئاتر الزامن، این نظر شخصی به منابع محدودی که بهش دسترسی داشتم و فکر میکنم که با نگاه فلسفه هنر به این مقوله، همین نگاهی که آقای دکتر رهبر هم داشتن، یک سیر دیالکتیکوار داره، به این معنا که همین تز و آنتی تز و سنتزی که شکل میگیره طی این فرایند، ما میتونیم بگیم هم‌افزایی رادیو و تئاتر یک زمینه‌ای رو ایجاد میکنه که به هر حال نه کاملا رادیوست و نه کاملا تئاتر، و هنرمنده که حالا با یک سری ابعادی که به هر حال اون حضور میکروفون به هر حال خوانش متن از روی تکس یا کاغذ هستش، این یه اصل غیر قابل تغییره، ولی میتونه دیگه بیاد حالا بنا به تشخیص خودش توی این زمینه میان رشته‌ای یک فضایی رو خلق بکنه که جایی و چیزی بین این دو حوزه است. اتفاقی که ما خیلی خوب دیدیم که تو این دوره از جشنواره تو خیلی از کارها رقم خورد و هنرمندان خلاقانه با موضوع برخورد کردن. این حالا یک اشاره در امتداد اون نکات که مطرح شد و در مورد سیاست‌گذاری هم که اشاره کردم
فرمودید
دنبال میکنیم. من تو چند نوبت که تو برنامه مختلف بودیم اعلام کردم باز هم از همین به هر حال برنامه شبچراغ و مخاطبانمون اعلام میکنم که ما با آغوش باز از هر فکر خلاقی، هر طرح نوعی در زمینه رادیو تئاتر حمایت خواهیم کرد و وظیفه خودمون میدونیم بتونیم به سهم خودمون در امتداد این تلاش های هنرمندانه و خوبی که صورت گرفته ادای دید بکنیم برای اعتنای هرچه بیشتر این موضوع در آید.
انشالله. یک جهان از شما سپاسگزارم. آقای کریمی هم یه پرسشی داشتن، من فقط عرض میکنم حد اکثر 4-5 دقیقه برای بخش رادیو تئاتر فرصت داریم که بعد بریم سراغ دو مهمان بخش حضوریمون. جناب کریمی شما، جناب دکتر سوهانی و جناب دکتر رهبر،
سلام عرض میکنم خدمت های دکتر سوهانی و همچنین آقای دکتر رهبر. من یه سوال حاشیه‌ای داشتم آقای دکتر سوهانی، توی بخش بازیگری رادیو تئاتر یه اتفاق خوبی که افتاد، شما اومدید و حالا در بخش های مختلف هم همینطور بود، ما امسال جوایز رو به اینطور عزیزان داور هیئت داور دیدن که ما غیر از بخش مثلا کارگردانی اصلی یه تقدیر هم داشتیم.
بله.
که سالهای گذشته این شکل نبود، یعنی ما چند تا جایزه توی هر بخش داشتیم و یک اتفاق خیلی خوبی که واقعا من زمانی که توی اختتامیه نشسته بودم، اختتامیه رادیو تئاتر و افتتاحیه جشنواره فجر، این میگفتم کاش مثلا این اتفاق بیفته و فکر میکنم با توجه به شناختی که از آقای دکتر سوهانی دارم، خوش سلیقگی آقای دکتر سوهانی بود که به بخش بازیگری رادیو تئاتر شما به هر دو نفر عزیزی که از خوزستان فکر میکنم شرکت کرده بودن جایزه برگزیده دادین. درسته گفتم آقای دکتر سوهانی؟ پیشنهاد شما بود؟
این در واقع حالا هم نتیجه هم فکری بود، به خصوص آقای دکتر رهبر به عنوان مدیر بخش یه همفکری جمعی بود که صورت گرفت و تصمیم گرفتیم که به حال حق مطلب رو ادا کنیم، چون واقعا هر دوی این عزیزان خیلی با انرژی بازی درخشانی رو روی صحنه ارائه دادن و اینکه در واقع پیشنهاد خوبی بود که ما کلا تو همه بخش‌ها بیام جایزه ها رو تقسیم بکنیم.
خیلی اتفاق خوبی،
به هر حال امکان در اختیار هیئت داوران قرار بگیره برای که بتونن از
نفرات بیشتری تجلیل بکنن، چون واقعا هم خیلی خوب بود، یعنی تو هر حوزه‌ای استعدادهای خوبی رو شاهد بودیم و هنرهای خلاقی رو.
و یک تشکر دیگه هم من بکنم آقای خرمی، توی بخش رادیو تئاتر ما 13 اثر داشتیم، آقای دکتر رهبر، من مستقیما میخوام به ایشون بگم که ما از این 13 اثر مثل بخش صحنه‌ای، مثل بخش خیابانی، برای بچه‌های استان‌های مختلف درست دیده شدن، یعنی از 13 اثر 12 اثر از استان‌های مختلف کشور عزیز و پهناورمون ایران بود و فقط یک اثر از تهران بود، که این اتفاق خیلی جذابی بود به نظرم آقای رهبر.
بله، ببینید ما 83 اثر خب توی دبیرخونه امسال فرش حضور پیدا کردن، این کارشون رو فرستادن که ما خب داورهای انتخابات هارمون علی بهرامی عزیز بود، بهرام سروری نژاد و سرکار خانم متخصص فریبا متخصص، خب از این آثار 11 اثر رو پذیرفته کردن برای فرش و دو اثر هم از جشنواره مقاومت مستقیما معرفی شده بودن. خیلی ما واقعا خود علی عزیز اونجا حالا هستن میتونن در واقع تایید کنن صحبت من رو، خیلی ما لحاظ نکردیم واقعا اختلاف اصل تهران با شهرستان ها رو، فقط بر اساس کار و بر اساس کیفیت کار کارها رو انتخاب کردیم و بعدا
من تایید میکنم آقای رهبر، ما انتها که به اون لیست رسیدیم تازه احصا کردیم که از چه استانها و چه شهرهایی شرکت کردن.
بله دقیقاً، یعنی واقعا خیلی حساب، شاید توی دوره‌ای باشه تهران شهر باشه، توی دوره‌ای باشه شهرستان، در این که شهرستان ها خیلی حرفه‌ای و خیلی دقیق من به حوزه رادیو تئاتر میپردازن شکی نیست، یعنی این رو توی این چند سال دیدیم و امسال هم که دیگه نمودش پیدا شد دیگه.
بسیار بسیار از شما سپاسگزارم. من فقط ذکر این نکته رو داشته باشم که شبکه رادیویی گفتگو ذیل رسالتش و رویکردش که رادیوی نخبگانی هست همواره نگاه آکادمیکی به عرصه هنرهای مختلف داشته، از جمله حوزه هنرهای نمایشی در هر دو شاخه تئاتر و سینما. خدا رو شاکریم که در این عرصه هم در حوزه تهیه کنندگان و دستاندرکاران افرادی خبره و نخبه و تحصیل کرده همین حوزه بودن و چه مهمانان ارجمندی که همواره افتخار دادن به این شبکه رادیویی و برنامه‌اش که حضور پیدا کردن. این مسئله رو به این سبب عنوان می‌کنم که برخی از دوستان شنونده پیام دادن که خیلی بحث تخصصی هستش، صرفاً گاه لازمه ورود به فرایند موضوع محوری اینجا رادیو تئاتر با توجه به تعریفایی که ازش شد به عنوان یک هنر نوجوانی که حداقل علی بهرامی اون رو خطاب کرد، یا هنری که تازه پای به میدان گذاشته طبق فرمان جناب دکتر سوهانی، گاه لازم هست که این نگاه آکادمیک هم پیشوند فرمایشات دوستان و البته عرایض من کمترین باشه. در کنار این جناب دهنوی تهیه کننده محترم برنامه هم از شما تمام قد جناب دکتر سوهانی تشکر میکنن، این وظیفه برای ابلاغ تشکرشون رو بر من سپردن، من فقط راوی پیام تشکر آقای دهنوی هستم.
سپاسگزارم از آقای دهنوی عزیز و به ایشون هم که از تهیه کننده های بسیار خوش‌ذوق و فهیم رادیو هستن سلام و درود می‌فرستم.
ارادتمندم. با شما جناب دکتر سوهانی خداحافظی می‌کنم، از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی می‌فشارم.
درود بر شما، در پناه خدا باشید.
شبتون به مهر، خدا نگهدار. جناب دکتر رهبر، من نخست عذرخواهم تمام قد که ما حد اکثر 2 دقیقه فرصت داریم، در این 2 دقیقه اگر نکته‌ای هست مد نظر بفرمایید، چشم‌اندازی هم از آنچه که در حوزه رادیو تئاتر در سال‌های پیش رو فکر می‌کنیم که باید داشته باشیم.
واقعیت اینه که رادیو تئاتر جایگاه خودش رو پیدا کرده، این قطعا این اتفاق خود به خود پیش میره.
بله.
اگر این جنبش هنری رو بخوایم به عنوان یک جنبش هنری واقعا نگاه کنیم، یک اتفاق هنری رو اصلا نمیشه در واقع از بین ببریمش، یعنی دیگه راه افتاده و به کار خودش ادامه پیدا میکنه. ولی بحث اینه که من به نظرم واقعا با وجود شرایط امروز، یعنی با وجود مدیریت حالا اداره کل هنرهای نمایشی جناب آقای دکتر سوهانی و همینطور حالا دیدگاه مثبت مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد، قطعا اتفاقهای خوشی پیش رو خواهد داشت مدیوم رادیو تئاتر.
انشالله بی نهایت از شما سپاسگزارم. بار دیگر خدا قوت میگم و به عنوان یکی از علاقمندان به حوزه هنرهای نمایشی، کسی که این درس رو خونده و یک معلم خیلی کوچک در دانشکده سینما تئاتر هست که تئاتر رو درس میده، از شما تمام قد تشکر میکنم، چون از نزدیک شاهد فعالیت‌های شما بودم.
ممنونم از شما.
ما باشید به مهر جناب رهبر، خدا نگهدار شما باشه.
شب بخیر. خدا نگهدار
شما. در پرونده رادیو تئاتر برنامه شب چراغ از طریق خطوط ارتباطی میزبان صدای گرم جناب دکتر محسن سوهانی، مدیر کل مرکز هنرهای نمایشی رادیو و همچنین مدیر رادیو نمایش بودیم، و جناب دکتر امین رهبر، دبیر بخش رادیو تئاتر 41مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. رفت و برگشتی کوتاه و درنگی رسانی در بازگشت تمام قد به بخش صحنه‌ای متمرکز خواهیم بود.
جشنواره تئاتر فجر از سال 61 همه ساله در دهه فجر در ایران برگزار میشه. بسیاری از دوره های این جشنواره غیر رقابتی برگزار شده و در خیلی از دوره ها بخش هایی به این جشنواره اضافه و بخش هایی کم شده. اما از سال 86 بخش بین الملل که حالا یکی از مهمترین بخش های رقابتی جشنواره بین المللی تئاتر فجر محسوب میشه، به این جشنواره اضافه شد. جوایزی که نهایتاً در پایان جشنواره به افراد و هنرمندان اهدا میشه در زمینه موسیقی، طراحی صحنه، بازیگر زن، بازیگر مرد، نمایش نام نویسی و کارگردانی هست. اما در آخرین دوره از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، بخش‌های مسابقه و بخش‌هایی که در اون به رقابت پرداخته میشه از این قرار هستند: مسابقه بزرگ نمایش‌های صحنه‌ای، مسابقه نمایش‌های خیابانی، مسابقه نمایش نام نویسی، رادیو تئاتر، تئاتر ملل، پژوهش تئاتر، مسابقه و نمایشگاه عکس و پوستر تئاتر. بخش نمایش صحنه‌ای مختص آثاریه که برای جشنواره تولید میشن. این آثار یا به صورت مستقیم به دبیرخانه ارسال میشن که بازبینی و پذیرفته، یا به عنوان برگزیدگان جشنواره های تئاتر استانها به دبیرخانه معرفی خواهند شد. در بخش نمایش خیابانی به جز بخش مهمان، تمامی آثار این بخش که به طور مشخص برای جشنواره تولید شدند در رقابت قرار خواهند گرفت. بعد از این همه بگذار و بردار و گفت و شنود، آنچه توقع میره درک این نکته است که همه چیز از کلمه و متن آغاز میشه. بنابراین در بخش نمایش نام نویسی که بخش مهمی از جشنواره بین المللی تئاتر فجر رو به خودش اختصاص داده، گام نخست دعوت به خلق جدید نمایش نامه های نو برای انسان کامل ایرانیه. شرط شرکت در این بخش از جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اینه که علاقه‌مندان آثارشون رو بدون محدودیت تعداد که قبل‌تر در هیچ مسابقه شرکت نکرده باشند رو به دبیرخانه جشنواره برسونن. بخش رقابتی دیگه‌ای که در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر وجود داره، بخش مسابقه رادیو تئاتر. سیاست‌های رسانه‌ای رادیو در سراسر جهان نیازمند تفکری خلاق و پویا هستند تا پا به پای انتظارات متغیر و فزاینده مخاطبان توسعه پیدا کنند. بر این اساس با هدف میزبانی از طیف متنوع‌تری از آثار نمایشی و استفاده از ظرفیت‌های کم نظیر رادیو در تولید و عرضه آثار نمایشی، مسابقه رادیو تئاتر برگزار شد. شرایط شرکت در این مسابقه این بود که آثاری در این بخش به رقابت بپردازند که در یک سال اخیر تولید شده باشند و در هیچ جشنواره‌ای از قبل شرکت نکرده باشند. یکی از بخش‌های مهم جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بخش مسابقه تئاتر ملل. در بخش مسابقه بین‌المللی تئاتر فجر از کشورهای مختلف در جشنواره بین‌المللی تئاتر حضور پیدا خواهند کرد و با هم به رقابت می‌پردازند. نهایتاً شرکت کنندگان در بخش‌های مختلف جشنواره با ارائه اثر خودشون متعهد به پذیرش ضوابط و سیاست‌گذاری‌های جشنواره میشن. ستاد برگزاری جشنواره کارگردان نمایش رو به عنوان صاحب اثر و سرپرست گروه میشناسه و مسئولیت گروه بر عهده کارگردان خواهد بود.
۲۳:۲۵ شامگاه 12 بهمن ۱۴۰۱ خورشیدی در طلیعه 44مین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی از تهران، جام جم، شبکه رادیوی گفتگو برنامه شب چراغ رو به شما تقدیم میکنیم. این برنامه که امشب همزمان با آغاز دهه فجر کار خوش آغاز کرده تا 22 بهمن ما هر شب ساعت 22:00 تا 23:45 با آینه گردانی هنر انقلاب با شما همراه است. امشب، فردا و پس فردا 13 و 14 بهمن ما به عرصه هنرهای نمایشی تئاتر اختصاص داره. دو حوزه 41مین گام جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، دو دیگر عرصه هنرهای نمایشی در طول تاریخ معاصر انقلاب کشورمون رو به بحث می‌گذاریم. با افتخار از جناب سید مصطفی موتورشی، دستیار ارشد دبیر جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، همچنین جناب حسین کارگر، کارگردان نمایش آگنیتاش که توفیقات فراوانی همراه با این اثر در بخش جایزه بزرگ صحنه جشنواره 41م داشت، همچنین علی بهرامی از اعضای هیئت انتخاب رادیو تئاتر و میثم کریمی، سردبیر برنامه و کارشناس فرهنگی برنامه، در استودیو میزبانی میکنیم. دوستان حق دارند کمی نقد رو داشته باشند که به بخش صحنه زمان کمتری رسید، ولی خب شب‌های آتی قطعا ما به شکل مفصل‌تر با بخش صحنه همراه خواهیم بود. جا کارگر می‌خوایم خیلی دیگه مهمان نوازی کنیم، هر دو هم از خطه جنوبید ولی با شما همراه بشیم. و نکته‌ای رو می‌خوام بپرسم که دغدغه بسیاری از دوستان فعال هنرمند در استانها و شهرستانهای کشورمونه، مسئله توسعه عدالت فرهنگی در کنار قامت بسیار بسیار جذاب شعارپوش خودش در لوای حضور مدیران مختلف و دولت مردان مختلف، از تئاتر برای همه دهه 70 تئاتر کشورمون گرفته تا ایران فقط تهران نیست، دولت 11 و 12 در بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همیشه در حد شعار باقی موند. دولت 13 با رویکرد شعار دولت انقلابی جهادی و مردمی تلاش کرد مسئله عدالت فرهنگی رو چه در حوزه توسعه منابع مالی و اختصاص اون به شکل یک دست به هنرمندان سراسر کشور، دو دیگر بحث زیر ساختی مد نظر قرار بده. به هیچ تردیدی الان نمیشه کارنامه دولت 13 رو که شکل اجرایش حد اکثر به یک سالگی نشسته به بحث و نقد گذاشت. اما تا چه حد شما به عنوان یک هنرمندی که از بندر ماهشهر در جنوب کشورمون دارید فعالیت میکنید میزان توسعه عدالت فرهنگی رو خاصه در عرصه هنرهای نمایشی میان پایتخت، کلان شهرهای کشورمون و شهرهایی که شاید برخورداری کمتری دارند عادلانه میدونید؟
خدمتتون عرض کنم که من به عنوان شهروند ماهشهری که متاسفانه نمیتونم بگم عادلانه میبینم.
بله.
و خدمت عرض کنم از نظر زیر ساخته هم که شهر من اصلا اوضاع احوال خوبی نداره. فارغ از اون میخوام یه چیزی بگم که الان خودم خیلی درگیرشم. من حقیقتا یه تقریبا 10 سالی مسئول انجمن نمایش ماهشهر بودم.
درسته.
به همین خاطر خیلی توی اون فصل دویدم برای این که بتونم یه اتفاقی رقم بزنم. از حالا دیگه خیلی درد دلی میشه دیگه، ولی ببخشید،
اختیار دارید.
خدمتتون عرض کنم که ما ماهشهر یه یعنی میتونم بگم قطب صنعت پتروشیمی ایرانه. حدوداً فکر میکنم 20 تا 30 تا پتروشیمی فقط توی ماهشهر هست. خدمتون بگم که ما الان یه فرهنگ سرایی داریم که مجبور شدیم درش رو بلوک بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه نه نگهبان داره، نه نیرو داره، نه ارشاد توانی رو داره که بتونه مثلا راه اندازیش بکنه. بله. کار بکنه، بچه ها کار بکنن. بعد خدمتون عرض کنم که ما مجبوریم که توی یه سالن تمرین کنیم هممون. بعد باز از اون جالبتر شاید اینه که ما تقریبا ساعت 9 شب پلاتومونو میان خاموش میکنم به خاطر که سازمان برق اجازه نمیده ما تمرین کنیم دیگه، میگه مصرف برق زیادی دارید و نمیذاره ما کار بکنیم. چرا؟ چون ما یکی از نگارخونه های اداره ارشادو گرفتیم تبدیلش کردیم به یه بلک باکس با سکوهای سیمان.